بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. دين الإسلام آخر دين هاست، وإن دين دین جامع ہے است، واللہ تعالی ان دین را چنان برنامہ ریزی کرده است که تمام شرائط زمان و مکان و هر شرائط بشر را اللہ در نظر گرفته است، ولہذا این دین تا قیامت دینه و تا قیامت رهنمای بشر، بشر در هر مرحله از زندگی باشه و در هر شرایطی باشه، دین اسلام بهترین دین هست و بشر را رهنمایی میکنه و هدایت میکنه. الله تعالی هم در بخش اعتقاد و هم در بخش احکام و اعمال و هم در بخش اخلاق بهترین درس ها را داده و بهترین تعلیم ها را داده و هم بهترین معاشرت را الله تعالی به ما تعلیم داده، یعنی زندگی با انسان های دیگر و حقوق انسان ها را الله تعالی به ما متذکر شده است. حقوق همه انسان ها، انسان های دور و نزدیک، والدین که نزدیکترین انسانان و خویشاوندان و اقربا و همچنان مساکین، ایتام و یتیم ها و مسافرین و سایر انسان ها، ولهذا در بخش معاشرت و مسالمت زیستی و حقوق انسان و کرامت انسان در سر دین اسلام در سر بسیار زیبان و بهترین درسان، و در بخش معاملات که یک بخش از بخشای دین معاملات و مسائل خرید و فروشان، و این مسائل هم به صورت گسترده در مسائل فقهی مطرح شدن و همچنان در آیات و روایات حدیث به صورت واضح و روشن موجوده. الله تعالی ما را بهترین هدایت را داده و بهترین راهنمایی را کرده است در بخش معاملات که معاملات ما شرعی باشد و معامله ناجائز انجام ندیم و معامله ناجائز معامله نادرستی است که نقصان داره و ضرر داره. قانون گذاری کرده الله برای معاملات و معاملات صحیح و درست را مطرح کرده است و از معاملات که از لحاظ قوانین شرعی نادرستن به ما به شدت من کرده، در اونها ضرر موجوده و در اونها نقصان موجوده. مهمترین محور در معاملات حرام و معاملات ناجائز که یک حرام محوری هست و خیلی مهمه ربا هست، که ربا را دین اسلام به شدت من کرده واس ربا چلو گری کر دے و ربا حرام قرار دادا اس برائے ربا کلمات بسیار سخت و سنگین در قرآن عظیم و شان به کار رفت است و وقتی که ربا را اللہ تعالی ذکر می کنه بسیار به این نظر می رسن که شاید از ربا گناه سنگین تری نباشه چرا که در هیچ گناه اعلام جنگ از جانب خدا و رسول نشده با گناهگاران که خیلی گناهگار هستن گناهگارهای بزرگن اما در رابطه با ربا خار اعلام جنگ از جانب خدا و رسول شده است و گناه ربا عذاب ربا خار بیان شده که روز قیامت وقتی که ربا خار از به میدان محشر می آید به چه حالتی می آید واقعا حالات خطرناکی را ذکر کرده قرآن عظیم الشان که ربا خار مانند کسی که جن گرفتگی داشته باشه و می افته و می خیزه و جیخ و فریاد و داد و بیداده و ربا خار به همین حالته میبینی کسی را که جن میگیره گاهی هر دو دستش بد موهای خود دست میاندازه و میکشه گاهی خود را میزنه گاهی میغلطه داد میکشه جیخ میزنه و ربا خار روز قیامت در صحرای محشر به همین حالته و اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجازات ربا خار چرا مثلا بھی سنگین ہے حل حکمت کہ چرا ربا خارا اللہ غد سخت مجازات می کنے برای آن کے ربا خاران می گفتن یک آن کے می گفتن ربا خار کہ خدا بیر حلال قرار داد تجارت را معاملہ را ربا ہم تجارت تھے و ربا اینه که کسی تجارت هم اینه که کسی جنسی میخره معامله داره میخره میفروشه مسلمه که تو اش فایده جایزه و فایده روا هست اما معاملات هم بخاطر همین هم که برای فایده هم برای استفاده هم گفت ربا هم به خاطر همینی که فایده میرسه کسی نیازی داره به شما و درخواست میکنه فرض کنید که من 10 میلیون تومان بدید وام بدید طرف میگی من 10 میلیون میدم 11 میلیون از تو میگیرم 12 میگیرم معمولا ربا زیادم 13 میلیون هر چی که بیشتر باشه نجاستش و خباستش بیشتر میشه و اللہ میگه که اللہ بیر حلال قرار داده تجارت حلال قرار داده ولی ربا را حلال قرار داده است ربا معامله نیست اینا میگه که ربا معامله قرآن میگه غلطه این معامله نیست این قرضه طرف اللہ شما درخواست قرض میکنه با شما پول تبادله نمیکنه تبادله پول نیست اگر معامله دلار و تومان باشه معامله روبیه و پاکستان و یا اسکناس افغانستان و ایران باشه معامله معامله هست معامله میکنه امروز یک قیمتی داره دلار فردا قیمت دیگه داره ولی این قرض طرف میخواد از شما بگیره ولهذا وام میخواد از شما بگیره نیازمنده محتاجه بدهکاره تحت فشاره مریضه و نمیخواد با شما معامله بکنه میخواد از شما قرض بگیره ولهذا اینجا باید شما مفت به او بدید ولی اگر مفت نمیتوانید بدید حداقل 10 میلیون تومان را به 10 میلیون بدید 7 میلیون به صد نباید سوء استفاده بکنید. اما 7 میلیون من به شما میدم، 120 میلیون از شما میگیرم. شما اضافه را وای عید الله میگه شما احسان کنید، شما باید همدردی داشته باشید، همدردی بکنید، قرض بدید به این، قرض 7 میلیون به 100 بدید. و این 100 میلیون که شما میدید ثوابش از ثواب صدقه و خیرات که 100 میلیون خیرات بدید هی بیشتره. قرضت در روایات آمده، حدیث آمده است که وام دادن این ثوابش از صدقه بیشتره. شاید اسلام این تعلیم میخواسته بده که آقا گدا فروری نباشه، شما بهشون پول بدید، باقا یه سال بهشون صبر کنید، دو سال صبر کنید، شش ماه صبر بکنید، بیشتر صبر بکنید، اون نیاز خودش را برآورده بکنه و پول شما را برگردانه. شما را اجازه نداده الله تعالی در این مسئله که این اندازه همدردی نباشه و این اندازه خیرخواهی نباشه که شما از نیاز طرف و احتیاج طرف سوی استفاده بکنید. آقا میگه من نیاز دارم، میگه شما من میدم به شما، نیاز شما را برآورده میکنم، 10 میلیون میدم، بعض از شما 15 میگیرم، از شما 13 میگیرم. این اسلام شدید من کرده و لحظه همدردی خیرخواهی باشه باید برای نیازمند. کسی که میخواد مسکن بسازه، کسی که جویای کاری رو میخواد کاری درست بکنه، کارگاهی بزنه، کسی بدهکاره، کسی ورشکسته، کسی مشکلات داره، درخواست وام میکنه. وام معامله نیست، وام بی نیست. و مشرکین میگفته که چه تفاوت داره، چه فرق داره این معامله، ما اگر ماشینه معامله بکنیم فایده میگیریم، لحظه پولا که بدیم هم فایده میگیریم. الله میگه او تفاوت معامله است، او بیعه، ولی تو او فایده داشته، ولی پول دادن به پول و اضافه گرفتن، همین تو گندم به گندم تنهایی نیست، جو به جو، خورما به خورما. و اجناس را شریعت مطرح کرده که نر اگر کسانی میدهد، لحظه شرایط هم هست در فکر که این ربا میشه اگر اضافه بگیره. و امروز هم متاسفانه این گناه بالاخره بدتری صورت اینه که حساسیت از گناه بیرون بره، مردم حساسیت از دست بدن. تو همه شهرمون و شهرهای من و بلاد اسلامی امروز متاسفانه ربا خیلی زیاد شده است. و خیلی تو معامله ها حدیث است که یک زمان میرسه که شما خودتون ربا نمیگیرید، اما بخار ربا به شما میرسه. یعنی معنی این که معامله ربوی عام میشه، ولی از همه آلوده میشه بازار، آلوده میشه فضا، ولحظه شما ربا نمیگیرید، اما دیگران چون میگیرن لحظه آلودگیش به شما میرسه. مثل اینه که یه زمان بیاید که حرام شما نمیخورید، ولی چنان آلودگی به حرام زیاد میشه که شما هم این آلودگی به شما میرسه. شما دنبال روزی حلالید، ولی وقت سرقت زیاده، وقت رشوه زیاده، وقت ربا زیاده، وقت مال حرام تو بازار زیاد باشه، لازم شما میگه مال حرامی که حرامه به سرقت ربط است، شما خرید میکنید و را استفاده میکنید، ولی از این خطرناکترین حالات است. و امروز متاسفانه خیلی ها جرأت میکنن بسیار به ربا و به هر حال معاملات سوری درست میکنن و مسائل و مقررات شرعی را در نظر نمیگیرن، ولی هزا ربا حاصل میشه. و تمام معاملات که ناجائزن و شریعت اون حرم من کرده بنده از کردم که ربا یک گناه محوریه ولهذا تمام معاملاتی که توشون فساد موجوده لهذا انجا بوی ربا موجوده شبه ربا موجوده و به خاطر همو مشابهت ربا انجا معاملات دین اسلام من کرده و ناجائز قرار داد بسیاری معاملاتا اینطوری هستن که شبه ربا توشون موجوده روی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ در خلاف زمان خود هر دستور صادر کردن که هر کسی میخواد بازار بره و تجارت کنه اول باید بره احکام حیات بگیره کما اینکه هر کسی میخواد حج بره باید اول احکام حج حیات بگیره تب بدانه که حج چگونه انجام بده کسی که نماز میخوانه احکام نماز کسی که روزه میخواه بگیره احکام روزه و کسی که ثروت و مال داره احکام زکات یاد بگیره که زکات چه مقداری است و باید زکات به چه کسانی بده و چگونه زکات خارج کنه باید این یاد بگیره همینطور کسی که تجارت میکنه معامله میکنه باید یاد بگیره که کدوم معامله ناجائزه و چه کارای در معامله حرام هست اینا رو یاد بگیره تا وہ مردم ربا خار نکنه و مردم بالاخره آلوده به ربا نشان و سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ با حساسیت این مسئله را مطرح می کردن که آم معاملاتا علم یاد بگیرید علم معامله را و بعد وارد بازار بشید امروزا مجوز میدان آقا برای که فروان کار میدان و ولی متاسفانه آموزش نیست که آقا آموزش هم بدن که آقا شما میرید بزازید پرچه می بروشید شما خار بر پروشی دارید شما فلان معامله رو دارید و بالاخره اینها را آموزش هم بدن که کار خلاف مرتکب نشان کار حرام مرتکب نشان و ناجائزی را انجام ندن و ربا سنگینه و روی این آیه جلوتر اللہ تعالی می فرماید آنهایی که معامله ربا انجام دادن قبل از اسلام و معامله ربا اینها را اللہ تعالی دستور داد که شما همون قرضتون بگیرید و زائده نگیرید و کسانی که تازه میخوان ربا انجام بدن اینها را به شدت من کردن و فرمود کسی که از دستور خدا اطاعت نکنه در بخش ربا اعلام جنگ خدا و رسوله خیلی سنگینه خیلی سنگینه چه کسی میتواند چه قدرت میتواند که با خدا و رسول جنگ بکنه و در مقابل جنگ خدا و رسول تاب بیاره و طاقت داره کسی دو تا معنا داره این یک معنی که جنگ با خدا و رسول اعلام جنگ جانب خدا و رسول است یعنی در حیات طیبه آن حضرت خود آن حضرت با اینها را جلوگیری می کردن و در مقابل این ایستادن ربا و بعد خلفای راشدین و حکومت های دینی و اسلامی تا قیامت باید بر ربا مبارزه بکنن ربا را نگذارا جلو ربا کار ربا خار بیستن و یه دمانه دو مشعاله که جنگ با خدا و رسول و اخلاعانه که اللہ برکت اموال اینها را میبره چه این مخالفت با خدا و رسول هست ولی از برکت را از اللہ بل بی خبر میکشه و نابود میکنه امروز این تجارت های جهانی و معاملات جهانی و اقتصاد جهانی که دوچار ضربه و مشکلات هست با این پیشرفت که بشر کرده با این صنعت و با این تکنولوژی و با این پیشرفت هایی که در دنیا هست همه چیز صنعتی شده و همه چیز تولیدات چندین برابره و این همه ترقی و پیشرفت و مردم با مشکلات اقتصادی توی دنیا مواجه هست یک دلیلش هم اینی که روازیت موجوده و اللہ برکت هم میزنه نابود میکنه خود آیه قرآن میگه یمحق الله الربا و یربی الصدقات اللہ ربا را نابود میکنه و صدقات الله اضافه میکنه و ربا در مال اضافه میشه صد به صد و بیست صد به صد و سی و صد و پنجاب میدن و ربا با یه حال که این ربا باید اضافه بکنه اما به ظاهر اضافه میشه اما برکتش از بین میرود و نابود میشه این مال و تلف میشه و ضایع میشود و اما صدقات نه صدقات شما که میدید زکات میدید خیرات میدید مالتون کم میشه در ظاهر اما در معنا مالتون برکت میکنه و اضافه میشه مثال اینها مثال رباخار میمانه ماننده یک انسان که دوچار نارساییه کبد باشه دوچار نارساییه کلیه باشه نارسایی آیه در بدن داره که بدنش متورم میشه تاها ورم میکنند صورت ورم میکنه و انسان که ببینه که حل میکنه که چاقه ماشاءالله فربه شده چاق شده است و چاق و کلت شده پالوان شده است اما او را یه حاله که بدیده میفته چرا که او مریضه او چاق نشده و لحاظه او بدنش متورم شده او بدنش داره نابود میشه او داره هلاک میشه و لحاظه رباخر هم مثال شبیه میمانه و کسی که صدقه میده او مانند کسی که در حالت سلامتی باشه در حالت طبیعی باشه لاغر نشان میده بدنش و خیال میکنی که این بالاخره ضعیفه اما نه او خیلی قویه او بدنش سالمه و از نعمت سلامتی برخورداره و توانمنده قدرت دویندگی داره قدرت مقاومت داره قدرت کار داره و همه چیز داره او بدنش سالمه ربا نابود میکنه برکت مالا ربا میزنه و ربا تباه میکنه و برباد میکنه ما و شما همه با این چشم دیدیم تجربه کردیم که کسانی که رفتن کشاورزانی که ربا برداشتن تجاری که رفتن و پول ربایی برداشتن و معامله ربا انجام دادن چقدر ضربه خوردن و تا زندان هم نمیتونه قضا را ادا بکنن و بدبخت شدن و سرمایه شو چه بسا خودکشی کردن و چه بسا سکته کردن دوردن و این ربا به هر حال بسیار زشته و بسیار بده و جنگ خدا و رسول همینه همون که تو در منطقه یک مسئله معروفه که چوب خدا صدا نداره یعنی خدا وقتی که چوب میزنه صدای وجود نداره اما اثرش موجوده که طرف نبود طرف به هلاکت میرسه ولی از معامله ربا و هر نوع معاملات باید توبه کرد باید فرهیز کرد باید دوری کرد و اللہ تعالی اونهایی که ایمان آوردن در آخرین آیه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون کسانی که از نعمت ایمان برخورداران و نعمت عمل صالح و مخصوصا محور بزرگ در عمل صالح نماز اقامه می کنند محور بزرگ در عبادت مالی زکات انجام میدن و بالاخره از معاملات ربا فرهیز میکنن خلاف شرع انجام نمیدن و پایبند دینن اللہ تعالی اینها را فرموده که برای اینها اجرشون در دنیا و آخرت و اینها جایشون بهشت رباخار جایش جهنمه در دنیا هم بدبخته و هم در آخرت بربد بدبخت است و آفا پایان این آیه ها که در بخش ربان و بحث مفصل این بعد از صدقات این آیه ها قبلن مال صدقات خیرات اللہ اونجا فرموده که یک دانه مثال داده کسانی که در رای اللہ میدن در رای اللہ همه راہ خدا راہ خیر راہ اللہ ہے کسی قرام ہی دے راہ اللہ ہے تو جہاد ہے خرج میں کنے راہ اللہ ہے در مدارس ہے مساجد ہے بے خانواد زندانی ہو بے مساکین ہو بے مسافر ہو ہائی انہا راہ فی سبیل اللہ خب یک دانہ بے حفصت برابر اللہ میں گئے یک دانہ مثل کشاورزیس کہ یک دانہ بھی کارے یک خوشی ہے یہ بالاخره این خیلی بھی گسترش پیدا میکنه و از یک دانه 700 تا ببخشید 7 خوشه بلند میشه و هر خوشه 100 دانه داره و 700 دانه از یک دانه یکی به 700 والله یضاعف لمن یشاء والله از این هم بیشتر میکنه برای کسی که میخواد صدقات اینقدر الله دوست داره و شاید بقیه اعمال یکی به ده باشه اما صدقات نه صدقات یکی به 700 و از 700 هم بالاتر هست والله اشتار داره دلوتر به آفات صدقات هر عبادت آفات داره و آفات صدقات خطرناکن یکی از آفاتش آنه که انسان منت بکنه به کسی که صدقه داده خیرات داده و کسی را به مسجد خرج میکنه بعد منت میگذاره که من این مسجد را ساختم من فلان کردم این تمام صدقات را آتش میزنه و برباد میکنه من یادم است عزیزی اللہ تعالی مغفرتش کنه که رفته و بالاخره به مسجد کمک کرده بود و بعد دلخوری پیش آمد برایشو بالاخره همون کمک های خود را مطرح کرد تو کمک وقتی برای اللہ ہے کسی به مدرسه کمک میکنه به مسجد کمک میکنه به یتیم ها کمک میکنه به فقرا میده به هر حال نباید بد منت منت که کرد دیگه آتش زد صدقه خود را و دو وضعیت تو آزاره که آقا به رخ بکشه یا چلو مردم بده به کسی چیزی بده که او شرمنده بشه و وضعیت تو آزار هم دو تا برادر بودن که خیلی من بچه هم از واقعیت او زمان دو تا برادر بودم با هم درگیر شدم و یک برادر گفت که تو مریض بودی و من تو را علاج کردم فلان کردم به تو ازینه کردم او گفت تو فلان بودی و من برای تو فلان کار کردم و لحظه ای دو تا برادر با هم درگیر شدم همه حرفشون یاد من هست که با هم این حرف را زدن لحظه این نوع مسائل یہ برباد نہیں کنے صدقہ تھا تو اگر برای اللہ داری تو برای اللہ داری چرا منت بگذاری و چرا از یہ تو آزار بے ایک دیگے برسونی و سومی چیزی کے رکھ زکا رہ صدقہ تا آتش نہیں دے او ریاکاری ہے کہ ایسا برای اللہ نہ دے برای نام بے دے برای شہرت بے دے کہ بگر این سخیئے این خیلی نان نانده هست بلی میگه فلانی سخی و نانده و اینا اینا کبریتی بر صدقات هیچ پوچی ارزش نداره و برباد میکنه وقتی که ریا باشه و اخلاص نباشه و لیلهیت نباشه صدقات اللہ انقدر تعریف کرده و آب سک آن آیه که در رای اللہ از بهترین اموالشو خرج میکنن انها را اللہ حکیم گفته و انها را میگه که نه در حکمتا و وقتی که در بحث صدقه میآید انسان خیال میکنه که به هیچ عمل از صدقات بهتر نیست و اما وقتی که به ربا پشترش میرسه اینجا این بد اخلاقی صدقات بهترین از بهترین مکارم و بلندی های اخلاق وقت به ربا میآید میگه شما از نیاز مردم سو استفاده نکنید شما باید اخلاق داشته باشید کسی نیازمنده به قرض برای شما مراجعه میکنه نباید شما از او سو استفاده کنید نیاز است از احتیاج است و لحاظه اینجا ربا را چنان ذکر میکنه که انسان میگه از ربا بدتر هیچی گناهی نی واقعا نمی اینطوره فأذنوا بحرب من الله ورسوله، جنگ بر جنگ خدا و رسول بر رباکار و طرف حساب جنگ خدا و رسول رباکار هست. اللہ من شما را نجات بده، اللہ حفاظت کنه. ولی صدقه انسان محبوب میکنه، انسان با اللہ نزدیک میکنه، انسان حبیب خدا میشه. و بالاترین حکمت بالاترین دانش که انسان مالک اللہ داده مصرف کنه و این را برای صحیح و درست خرج کنه، به دیگران کمک کنه، به دیگران برسه، به راهای خیر برسه. و سوره مبارکه درسای از سوره مبارکه بقران و پایان چیز جالب اللہ تعالی فرموده که وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَوْنَ إِلَى اللَّهِ، بترسی ای آیا همین نزدیک آئے وفات عن حضرت نازل میشه و از آخری آیا های قرآن عظیم و شان به اعتبار نزول که اللہ اشتار میده که آئے مردم بترسید از اون روزی که شما به خدا مراجعه میکنید، شما اون روزی که به خدا مراجعه میکنید از اون روز بترسید. لہذا پرونده برای تو درست نکنید، ربا نگیرید و گناه انجام ندید، معصیت انجام ندید، بلکه شما توی پرونده تو نماز باشه، زکات باشه، صدقات باشه، خیر باشه، نیکی باشه و شما نیکی بردارید و ملامت الله برید و شما گناه و معصیت بر ندارید که به ملاقات الله برید. و تقویین چند روز از وفات آن حضرت جلوترین آیه نازل شده و هشداری هم هست که همه باید عمل نیک بردارن و به ملاقات الله تعالی برون. اگر میخوان رحمت خدا استقبال بکنه و خدا از بندش استقبال بکنه، و لهذا عمل خیر رو خوب انجام بده و با نیکی من و شما را اللہ توفیق بده به ملاقات خدا بری. توی این هفته از مسائل روز سفر آقای بایدن را داشتیم به تل ابیب و اسرائیل و از آنجا به جده و عربستان سعودی، و بایدن به ظاهر در تلاش هست و در تکافوی هست و برنامه یه داره توی منطقه شامده، و یکی از برنامه هایش که برای ایشان مهمه امنیت اسرائیل هست و روی امنیت اسرائیل او داره فکر میکنه و کشورهای عربی را هم میخواهد جمع بکنه و اینها را و اتحادیه تشکیل بده. و بزرگترین اشتباه آقای بایدن و دولت امریکا و اروپایی ها و دولت های بزرگ آنه که یک مسئله مهم که مسئله فلسطینه و این حل این مسئله را در نظر نمی گیرند، نمی خواهند خاورم یعنی امن باشه و امنیت دنیا حاصل باشه، و خودشون میگن که ما با تروریسم مبارزه میکنیم، با افراطگرایی مبارزه میکنیم، با نامنی، و نامنی از کجا شکل میگیره؟ با اختلاف حل بشه. وقتی یک جای اختلاف ده سال طول کشیده که مردم فلسطین سرزمینشون اشغال شده و سارک های یهود نشین در سرزمین فلسطین ساخته میشه و در مردم فلسطین چند ده هاست که مبارزه می کنن برای آزادیشون، شما این مسئله رو که حل نمی کنید چگونه می توانید منطقه را شما امن بکنید؟ خوب بود که آقای بایدن همونطور که خودش در صحبتش در تل ابیب گفت که با کشور مستقل فلسطین صحبت کرد، خوب بود که بایدن آقای اسرائیلی ها را متقاعد می کرد که از سرزمین های اشغالی عقب نشینی کنند و سرزمین های فلسطین برای فلسطین بگذارند و فلسطین یک کشور مستقلی داشته باشه و اسرائیل همونطور که او گفت کشور مستقل باشه، دو تا کشور مستقل باشن با هم کار کنن. ما او نظر نداریم که بازی دیگه دارن، ما او تکری که اعتدال خوبه. ما میگیم که بابا همین سرزمین فلسطین اویل کنن، بیت المقدس اویل کنن و عرب برن، و اگر این کار انجام میگرفت هیچ نیازی نبود که آقا بایدن تلاش کنه که اینجا رابطه اسرائیل با کشور عربی برقرار بکنه و کشورها را با هم متحد کنه و اتحادیه تشکیل بده. این هیچ نیازی نداشت. اگر فلسطین آزاد میشد تمام مشکلات حل میشد، مشکل اسرائیل حل میشد، مشکل فلسطینی حل میشد، مشکل جهان اسلام حل میشد، مشکل امنیت حل میشد و تمام مسئله خود به خود درست میشد. و وقتی که شما میخواد کسی میخواد سرطان علاج کنه، باید ریشه اش را بکنه. تا ریشه سرطان هست و سرطان ظاهرش را علاج میکنه و بد فرده دو مرتبه بسترش پیدا میکنه. این سرطان سرطان بدخیمه و این ثابت کرده که بدخیمه. تا زمانی که مشکل فلسطین حل نشه شما چگونه میخواهید که امنیت خاورمیانه را تامین بکنید، امنیت اسرائیل را تامین بکنید، بلکه کشورها را چگونه میتوانید متحد کنید؟ بلاخره اینا را ملت هایشون نمی گذارن، تحت فشار می گذارن که آمد مسئله فلسطین چه. و لحظه یه اشتباهاتی که به همه شما می خواهد با افراد گرایی مقابله کنید، با تروریزم. شما باید بی عدالتی را از دنیا بردارید، تجاوز و اشغال را بردارید. شما می خواهید عدالت تروریزم را ضربه بزنید، با بم زده را میشه، با کشتن مردم نابود نمیشه، با اجرای عدالت، با رفع تجاوز و تعدی و با مقابلت با نابرابری و تبعیض و ظلم. شما ظلم وقت نمی کنید و هنوز بالاخره تجاوز هست، ظلمی هست. لذا چگونه میتوانید که شما تروریسم ریشکن بکنی؟ ولی ریشکن میشه تروریسم. بدترین فدیده و زشترین فدیده تروریسم هست، ولی اجرای عدالت، رفع ظلم، شنیدن حرف مظلوم و نشستن به پای میز مذاکره با مظلوم، این میتونه بهترین مبارزه با تروریسم و ناامنی های جهانی باشه. ولهذا این مسائل باید این فکر کنن که فلسطینی ها و مظلوم و اسرائیل ظالم بشینن و با هم مذاکره کنن و به منطق برگردن، به گفتمان برگردن، به عدالت برگردن و مسئله حل بشه. و هیچ نیاز به هزینه نیست، هیچ نیاز به سفر نیست که آیان سفر کنم. این مسئله قابل حله. و دومی مسئله، مسئله وقت رفته حجاب. در الحجاب امروز توی حجاب توی کشور ما مقدار دار هستم و گروه و گروه کشکشی هست در رابطه با مسئله حجاب. و من مناسب دیدم که دو تا کلمه عرض کنم که اصل پوشش اسلامی که بلکه روسری باشه یا چادر باشه، این لباس اصل لباس زیباییه. الله تعالی قرآن تلاوت بکنیم که قرآن میگه و انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. ما لباس نازل کردیم که ستر میکنه با یه ستر. اگر این لباس نباشه هیچ انسان قابل دید نمیشه، همه باید فرار کنن. و این لباس نعمت فروردگاره. و بعد هم ستر دو کاری لباس اللہ ذکر ده، هم زیبایی هایی با این لباس انسان زیبایی. اگر لباس نباشه انسان قابل دید نمیشه. زنها هم اینطور هست این لباس تنها رضی را میکنه. او زنی که بی حجاب باشه در مقابل زنی که حجاب داره، اگر دید فاسد نباشه، اگر چشم فاسد نباشه، اگر فکر فاسد نباشه، زیبایی با او زنی که لباس داره و پوشیده خدا. و این زیبایی قرآن میگه و آیه آسمانی میگه این زیبایی زیبایی کنه انسانا. و لحظه این لباس اهانت نیست، لباس توهین نیست، و لباس مرا عقب نینداخته که بعضی خیال میکنن که اگر این چادر یا روسری به سر ما باشه ما عقب مانده میشیم. اروپاییت که نداره پیشرفت، من اروپاییت پیشرفت شد از علم، از دانش، از هنر، و اروپایی ها پیشرفتشون از انداختن چادر نیستین، اشتباه نگیرید، غلطین. و اوچه پیشرفتشون بخاطر و علم و دانشه که دنبالش رفتن. شما برید علم اروپایی ها را بیارید، دانش امریکایی ها را بیارید، دانش دنیا را بیارید، تکنولوژی اونا را بیارید، صنعت اونا را بیارید. پیشرفت اینه، نه پیشرفت در چادر نیست که اگر چادر را بیندازیم. و اول زمان رضاشاه فلاس را ممنوع کرده بود، گفته که فلاس مایه عرب افتادگیه و فلاس هم بابا فلاس چادر اتنان داره است، این فلاس چه رفته به پیشرفت داره؟ تو بیار در ملک کار بیار، شغل بیار، صنعت بیار، مملکت پیشرفت بکنه. و چادر هم گرفته که آب بندگیه، نه چادر چه آب بنده، چادر پوششه، پوشش مایه زیباییه. تو تعلیم بده و هم معتقدی که زنان باید علم حاصل بکنن، زنان دانش حاصل بکنن، مردان دانش حاصل بکنن، پیشرفت و ترقی در دانشه، در علمه، در شغله، در کاره، در فعالیته. و این چادری سر باشه یعنی ایچی پیشرفته احب باندگیه. و لحظه توصیه من به هم خواهران همینه، همه مسلمانان به این که پوشش اسلامی رو رعایت کنن. و این مایه زیبایی برای ما افتخاره که ما توی فرانسه ببینیم، توی آلمان ببینیم، توی امریکا ببینیم که یک زن بر روسری سرسه، ما افتخار میکنیم به وجود زن. این برای ما مایه افتخاره. ها اونجا مشخص میشه که این زن احترام قائل به دستورات الله، حرمت قائله. و توصیه من به مسئولان آنه که بالاخره با شیب نرم برن، شیب سفت نه، شیب نرم برن، زیاد یهود جنجال را نیفته، بالاخره با شیب نرم، بالاخره با تفهیم مسائل و از ترغیب و تشویق بیشتر کار بگیرن تا و بگیرو عرب ببرد و توی ماشین بینداز. و بعد بهش سرانه میدن، حالا من یک شهروند هستم، نه من مسئولم و نه بالاخره توی این کشور مسئولیت رسمی ندارم، ولی من به عنوان یک مهلل کسی که مسائل اسلامی تدریس میکنم و با مسائل اسلامی سر و کار دارم، و مناسب نمیگینه که مردان زنان رو بگیره بکشن پولیس بگیره، نه بابا زنان بگید که زنان جلو گیری بکن، زنهای که اعتقاد دارند اونا را به کار بگیری، اونا برن. زن اگر دست زنها بگیری هنوز بر هر دوتا زنن، ولی مرد اگر بگیری به دستش یا به پا زنو بکشه و لباسش بازه جا مثلا ظاهر بشه بدنش، این شاید امر بالمعروفه و نهی از منکر نباشه، بالاخره خود ارتکاب گناه باشه. و زنان این مسئله را جلوگیری بکنه. کشور خیلی مشکلات دیگه داره، مردم ایران خیلی داره مشکلات هم، و شما در این شرایط مشکلات به بقیه مشکلات رسیدگی اینا بلکه با شیب نرم. اما نمیگه که شما ایک قانون به هر حال دستور شریعت، ولحظه اینا با شیب نرم عمل بکنید. و به این مشکلات دیگر که مردم مرسنه‌اند و مردم گرفتارند و به این مسائل بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.